شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، قبول بشه طاعت و عبادات شما و آرزو داریم که در این دقایق معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کرده باشید. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم و رسیدیم به برنامه بعدیمون، کیمیای سعادت.
خدا رو با خود با مقایسه نکن.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت،
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم فیض کاشانی که از علمای بزرگ ما هستش در تفسیر صافی روایتی نقل کردن از وجود مقدس پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله، که فرمودن یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن. آدرس آیه رو تو ذهن داشته باشیم، خیلی تو زندگیمون به کار میاد. سوره طلاق این آیه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدر. اجمالا ترجمه این آیه این میشه که خداوند متعال میفرماید که اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون محدوده هایی رو که من ممنوع کردم وارد اون محدوده ها نشه و تقوا داشته باشه، من راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیشو میفرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش توکلش بر خدا باشه، خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی بخواد برسه میرسه. خدا سوار کاره، زمین نخورده، کار دستش در نرفته. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو این عالم گذاشته تا معلوم بشه کی بنده است. عنایت بفرمایید. ببینید، همه ما ها میدونیم که یکی از اسماء خداوندی، که از صفات پروردگار عالم این هستش که او ربه. همونی که میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا مربیه، تربیت میکنه بندگانش رو. تربیت خدا گاهی موقع ها با یه شیوه هایی هست خیلی عجیب، که وقتی ما ها اون شیوه تربیتی خدا رو میشنویم باورمون نمیشه که خدا اینجوری میخواد تربیت کنه. مثلا شما نگاه کنید، یکی از شیوه های ربوبیت، یکی از شیوه های تربیت خدا این هستش که گاهی موقع ها فرد یا جامعه رو تو مخبسه میندازه، دوچار بلا میکنه، توی بنبست های قرار میده که ای چه بسا تو اون بنبست به طور موقت راه های حلال بسته است، راه حرام باز، نیاز آدم رو هم خدا شدید میکنه تا ببینه این چه کار میکنه. شما فرض کنید یه کاسبی رو در نظر بگیرید، یه کارگری، یه کارمندی، یه کسی که دخل و خرجش به زور با هم دیگه بخونه، حقوقش ثابته، خیلی هم قناعت بکنه شاید آخر ما کم بیاره، با فرض این که تو زندگیش یه مشکلی، یه چاله، یه بحرانی درست نشه، باز کم میاره، تا چه برسه به این که اگر یه چاله تو زندگیش درست بشه که دیگه واقعی دار. مثلا من دارم به عنوان مثال میگم، فرض کنید یه کسی 300-400 هزار تومان درآمدشه، حدود شاید 500 هزار تومان مخارجشه، بچه دارم هستش، خب هرچی سر و ته زندگی رو میزنه باز ای چه بسا کم بیاره آخر ما، با فرض این که عرض کردن بحران تو زندگیش درست نشه. حالا اومدیم و شد یه چاله بزرگ تو زندگیش درست شد، فرض کنید خودش یا بچه هاش احتیاج به یه عمل جراحی پیدا کرده، یا نه میخواد بچه هاش رو داماد کنه، عروس بکنه، خرج داره، این راه حلالش همینه، کسی هم نیست که بهش وام بده، با این فرض درآمد حلالی دیگه نداره، کسی هم نیست بهش قرض بده. میتونه تو اون ادارهی که هستش رشوه بگیره، کارش را بیفته، از راه حرام میتونه کار خودشو پیش ببره، میتونه نزول کنه، وام ربوی بگیره، میتونه از راه های حرام میتونه خودش را بندازه. اما خدا بهش میگه تو حق نداری به سمت حرام بری. خدای من حق ندارم به سمت حرام برم، پس چیکار کنم؟ بچه‌م رو دستمه، چیکار بکنم؟ چیکار بکنم؟ ایش رو خدمتتون خواهم گفت. البته من اینو عرض بکنم، این جور مخبسه ها و بنبست های الهی که برای آدم پیش میاد برای اینکه معلوم میشه آدم چیکار است، شاید تو کل عمر هر کسی یه بار بیشتر پیش نیاد. امتحان های سنگین خدا تو عمر هر کسی ممکنه یک یا دو بار بیشتر پیش نیاد. بله، خدا هر روز و هر لحظه داره ماها رو امتحان میکنه، اما اون امتحان های سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، خداوند متعال چند بار حضرت یوسف رو امتحان کرد به اون بحثی که تو خونه زلیخا پیش اومد؟ یه بار. با اینکه خدا هر روز داره حضرت یوسف رو امتحان میکنه، اما اون خونه زلیخا اون قضیه یه بار بیشتر براش پیش نیومد. چند بار امتحان حضرت ابراهیم پیش اومد که برو بچت اسماعیل رو سر ببون؟ یه بار تو کل عمرش. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحانای سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. تمام برد شیطان، تمام کمین شیطان برای همچین وقتایی است. یعنی شیطان رصد میکنه آدم ها رو، در کمینشون میشینه برای همچین وقتایی، چون شیطان میدونه که توی همچین وقتایی کم کسانی هستن که بنده باشن. یه تنه کوچولو بهشون بزنی میره تو خاکی پرت میشه. تمام برد شیطان برای همچین وقتایی است. و از اون طرف تمام برد اولیای خدا، اونایی که شنیدیم خدا خروار خروار تو دامنشون چیزها ریخته، به خاطر این بوده که تو این امتحانا تونستن بندگی بکنن. آدم در زمانهای معمولی پاش رو پاش بندازه همه چیش فراهم باشه، بندگی کردن خوبه ولی خیلی هنر نیست. تو این جور وقت آدم بندگی بکنه، اون وقت خدا با آدم خیلی چیزا میده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب‌علی خیاط رو، حالا شما همه تونستید. من با بعضی از شاگردانش برخورد داشتم، کتاب‌هایی هم تو زندگی نامه ایشون اومده لابد خوندید. البته این بزرگوار خیلی بیشتر از اون چیزی که تو اون کتاب اومده داشته، انصافا خیلی بیشتر داشته. بعضی از بزرگان و علمای ما مثل مرحوم آیت الله کوهستانی که خیلی سالی نیست از دنیا رفته و بسیار آدم با عظمتی بود، ایشون ارادت داشت با آیاش خجبلی خیاط، گفت این آدم آدمی است که خیلی چیز فهمید. یا آیاش خجبلی خیاط که چشم بازی داشت با عالم آخرت، خیلی چیزها میدید و میشنید از عوالم بالاتر. همه این چیزهایی که خدا بهش داده بود محصول یه شیرینکاری بود که تو یکی از همین مخبسه ها انجام داد، تو یکی از این مخبسه ها. یعنی خودش میگه، میگه من 24-5 سالم بود تو اون بهبوهه جوانی، امتحانی شبیه امتحان حضرت یوسف برام پیش اومد. میگه همونجا تو دلم به خودم گفتم، گفتم فلانی رجب‌علی، خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم خدا رو یه بار امتحان کن. همونجا به خدا گفتم که خدایا من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم. میگه من اینو با خدا گفتم تو دلم و از اون خونه فرار کردم، زدم بیرون که افتاد تو بغل خدا. خدا دیگه هر چی بهش داد از اون به بعد بود. که من یه مرتبه شاید حدود 12 سال پیش شاهرود بودم، اسم آیاش خجبلی خیاط رو به یه مناسبتی رو منبر بردم. بعد که اومدم پایین یه پیرمردی اومد جلو و حاج آقا من خیلی با ایشون بودم، با آیاش خجبلی خیلی بودم. گفتم شما بودی؟ گفت بله. یه مقدار با هم صحبت کردیم، دیدم نه انصافا یه چیزایی داره. بهش گفتم که خودت بی واسطه چیزی ازش دیدی؟ نه اینکه شنیده باشی، خودت دیدی از آیاش رجب‌علی خیاط؟ گفت آقا زیاد. گفتم مثلا؟ شروع کرد چند نمونهشو گفتم، من فقط یکیشو عرض می‌کنم. گفتش که یه مرتبه ما با آیاش رجب‌علی خیاط و چند نفر از شاگردان و رفقاشون رفتیم وارد قبرستان ابن بابوه نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم تو شهر ری تهران. میگه رفتیم تو این قبرستان ابن بابوی برای فاتحه اهل قبور اتفاقا مادر منم همونجا دفنه. من نرفتم سر قبر مادرم، گفتم حالا که با این جمع هستیم من خرجم رو سوا نکنم دیگه، جدا حالا با اینا هر جا که میرن با هم باشیم، بعدن جداگانه میام سر قبر مادرم. میگه رفتیم سر چند تا قبر فاتحه خوندیم، بعد داشتیم از درب قبرستان میومدیم بیرون، آیا شفاجالی خیال رو کرد دارن، گفت فلانی مادر تو این قبرستان دفنه؟ گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ من به ایشون نگفته بودم که مادرم اینجا دفنه. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم آقا چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از درب قبرستان میرفتیم بیرون، مادرت داشت تو عالم برزخ گله میکرد که بچه ما تا تو قبرستان اومد سر قبر من نیومد، برگرد بریم سر قبر مادره، برگرد بریم سر. بیمارا همه رو برگردون رفتیم سر قبر مادر من، نشستیم فاتحه خوندیم اومدیم بیرون. خدا حکیمه، گتره‌ای به کسی چیز نمیده. وقتی بچه کوچیکت میاد ازت پول میخواد، همینجوری دست تو جیب نمیکنی یه چنگه بهش بدی، محاسبه میکنی به اندازه لیاقتش، به اندازه عقلش، به اندازه خرجش، همینجوری بهش نمیده. خدا هم همینجوری نمیده به کسی، خدا حکیمه، به کسی میده که یه لیاقت نشون بده، به کسی میده که یه ظرفیت از خودش نشون بده. به هر حال از اول جلسه تا الان من فقط دو تا جمله گفتم، دو تا مطلب. یک، چون خداوند متعال رب مربی هست، برای تربیت بندگانش گاهی موقع اونا رو دچار بنبست میکنه، توی بلا قرار میده، به طوری که راه های حلال موقتا بسته، راه های حرام باز، و همون موقع خدا نیاز رو هم شدید میکنه که ببینید چی کار میکنه، و در این حال تو همون زمان دست از تکلیفش هم بر نمیداره، میگه هنوز نباید بری سراغ حرام. یک نکته. دوم، حالا که خدا دست از تکلیفش بر نمیداره تو این مخبسه ها و بنبست ها، هنوز حلال حلال حرام حرام جا به جا نشده، چه بکنیم که اگر چنین امتحان های سنگینی که شاید تو کل عمرمون یه بارم بیشتر پیش نیاد، اما اگر بخوریم زمین دیگه بلند نمیشیم، چی کار بکنیم اگر این همچین امتحان های پیش اومد زمین نخوریم؟ آدم تو از قبل ندونه که نمیدونه چی کار بکنه، باید از قبل بدونه چه بکنیم. جواب چه بکنیم همون حدیث اول جلسه از پیغمبر. پیغمبر فرمود یه آیه تو قرآن هست، اگر مردم به همین یه آیه عمل بکنن بسشون. حالا من با اجازتون یه بار دیگه اون آیه رو که پیغمبر اکرم دستش گذاشت خدمت شما میخونم، حالا با هم دیگه یه ترجمه کنیم، ببینید جایگاه آیه دیگه روشن باید شده باشه. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم معلوم میشه که آیه مال کجای زندگیه، مال کجاست. ببینید آیه رو، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار عالم میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، اون خط قرمزای منو زیر پا نگذاره، وارد نشه اون جاهایی که حرامه، تو منطقه ممنوعه وارد نشه، من راه رو براش باز میکنم، یجعل له مخرجا، راه خروج براش نشون میدم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیش رو میفرسته. حالا متوجه شدید که جایگاه آیه کجاست؟ جایگاه آیه مال بنبستای زندگیه، چون خدا میگه من راه رو باز میکنم، معلومه که مال جاهاییست که راه گیر داره، بنبسته. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تو یه جمله برای که تو ذهنمون بمونه، میدونید توکلی که تو این آیه گفته شده تو مخمسه ها، تو تکیه کن به خدا، تو یه جمله میدونید توکل یعنی چی؟ توکل یعنی که تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. توکل معنیش تنبلی نیست که زحمت خودت رو هم به عهده خدا بندازی کاری نکنی، نه، تو بندگی تو بکن اما خدایی نکن، خدایی کار تو نیست، رزاق تو نیستی، رزاق کسی دیگه است، اما تو بندگی تو بکن. خدا رحمت کنه حافظ رو، این درس رو خیلی قشنگ میده، معنای توکل اینه، میگه گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگه میخوای رهات نکنن، گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته، تو سر رشته بندگی خودتو نگه داشته باش، خدا سر رشته خدایی خودشو بلده نگه داشته. گاهی موقع ها ماها تو بنبست میفتیم خیال میکنیم خدام تو بنبست افتاده، گاهی موقع ما گیر افتادیم خیال میکنیم خدام کار دستش در رفته. خدا میفرماید سوار کاره، کار دستش در نرفته، میخواد ببینه تو چه کاره ای. میخواد مقدراتش رو یه جوری کرده ببینه تو چی کاره هستی. قد جعل الله لکل شیء قدرا، تو بندگی میکنی اینجا یا فقط تو راحتی بندگی؟ کاسبی که، کارمندی که، حقوق بگیری که درآمدت ثابته، یه چاله تو زندگی درست شده، تو خدایی نکن، تو که رزاق نیستی، بذار برات بفرسته، تو بندگی کن. حاج آقا از کجا میخواد برام بفرسته؟ راه بسته است، حلال درآمد من همین مقداره، بیشتر ندارم، از کجا خدا میفرسته؟ خب تو چی کار داری؟ خدا خودش وعده داده من برات میفرستم اونجا که به گمانت نمیرسه. تو چند تا کانال خدا رو بلدی؟ تو فقط یه کانال رو بلدی، همین حقوقت، یا یه وام یه نفر گرفتن، حالا دو تا کانال بسته است. ده ها کانال خدا داره، خود خدا داره میگه از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات میفرستم، از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات میفرستم. جوونی که تو فشار قرار گرفتی، فعلا ازدواج برات فراهم نیست، تو جاده خاکی نزن، تو نخوا از هر راهی خودتو تأمین بکنی، ببین خدا چجوری برات درست میکنه. حاج آقا چجوری درست میکنه؟ چه میدونم؟ ما هم نمیدونم، خود خدا میگه از اونجایی که به گمان شما نمیرسه من برات درست میکنم. رزاق منم، رزق هر کسی رو میدونم چی براش میفرسته، به شرطی که تکیه کنه بر من، به شرطی که خودش نخواد کارو درست کنه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو که تو قم بود، مقام معظم رهبری، میفرمود من کراماتی ازش دیدم، من کراماتی دیدم. جعفر آقا میدونید مراجع بزرگوار تقلید، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آیت الله میلانی تو مشهد، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی خیلی باش رفیق بود، اینا ارادت داشتن به جعفر آقا. مرحوم آقای مرعشی نجفی میفرمودن جعفر آقا مستقیم با اهل بیت مرتبطه، مستقیم با اهل بیت مرتبط، خیلی آدم با عظمتی بود. ایشون روزای شهادت معصومین که میشد یه روزه تو خونش بود، 20 دقیقه یه روزه تو خونشون بود، یه آقای برقعی نامی بود میومد اون روزه رو میخوند. معمول کارش هم این بود که میومد یه روزه میخوند، بعدش یه چای میآوردن، دو تا چای میآوردن پخش میکردن میخوردن، بعد اون وقت جعفر آقا شروع میکرد چند تا کلمه صحبت کردن، یه نکاتی میگفت همه استفاده میکردن. این رسم روزه خونه جعفرآقا. یه مرتبه این آقای برقعی اومد روزه خونه جعفرآقا رو خوند، 20 دقیقه که هم مقداری که باید بشه تموم که شد، دیگه ننشست مثل همیشه چایی و اینجور ستا و صحبت جعفرآقا رو بخواد بشینه، داشت میرفت، داشت میرفت، بله بود عجله داره. جعفرآقا بهش گفتش که آقا جان بگی بشی، بگی بشی، اونی که میخوای خودش میاد، بگی بشی. این من خدا نفهمید یعنی چی. گرفت نشست، یه چایی براش آوردن سریع خورد، داشت بلند میشد که بره، جعفر آقا بهش گفت آقا جان بگی بشین، تو مگه ماشین نمیخوای، خودش میاد، بگی بشین. باز دقیقا متوجه نشدن اطرافیان به خصوص که چی داره میگه. یه چند دقیقه دیگه گذشت، باز یه چایی دیگه پخش کردن، معلوم بود آقای برقعی مضطربه، هی میخواد بلندش زود بره هوله. این چای دوم رو هم خورد پاشد که بره، این دفعه جعفر آقا بهش تشر زد. آقای برقعی چون دید دو سه مرتبه جعفر آقا دیگه اینجوری گفته، به احترام او گرفت نشست، دیگه راحت گرفت نشست. چند دقیقه نگذشته بود یه جوونی وارد مجلس شد، یه سلامی کرد به همه، یه دست کلید، یه سویچ رو گذاشت جلوی جعفر آقای مجتهدی، به حاج آقا این سویچ خدمت شما، فردا خودتون یا یکی وکالتن بیاد بریم کارهای محضریشو انجام بدیم، سند بزنیم. جعفر آقا در جا سویچ رو گذاشت جلوی برقعی، گفت آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما سید الشهدا برات یه پیغام داره. عرض کردم مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود مستقیم با اهل بیت مرتبطه، خیلی حرفه، مستقیم با اهل بیت مرتبطه. آقا جان اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما نوکری کرده، به خاطر یه چیز دنیایی که هول برش نمیداره اربابشو عوض بکنه. تا اینو گفت آقای برقعی شروع کرده هق هق گریه کردن و از اتاق رفت بیرون. یه دو سه نفر پشت سر آقای برقعی پریدن بیرون، رفتن بهشون گفتن آقا ما اصلا نفهمیدیم امروز داستان چی بود، دو سه مرتبه شما خواستید بری جعفر آقا شما رو نشون، این آخری هم که این داستان پیش اومد و سویچ رو گذاشت و یه کلمه گفت شما گریه افتید، اصلا چی بود قضیه؟ آقای برقعی گفتش که میدونید چی بود، و قضیه این بود. من یه چند مدتی هستش که حس کردم خب پیر شدم، برای این برانور رفتن احتیاج به یه ماشین دارم، احتیاج به یه ماشین. یه فامیلی دارم تو اداره بازرگانی، او به من گفتش که تو بیا من کاراتو درست میکنم، من پارتیت میشم کاراتو درست میکنم، فقط امروز بیا فرم تقاضا رو پر کن، بقیه کاراشو من برات انجام میدم تو اداره. من که عجله داشتم میخواستم زود برم، برای که تا قبل ساعت اداری برم اون فرم رو پر کنم، که جعفر آقا هی منو مینشون میگم تو ماشین نمیخوای بگی بشین. جعفر آقا میدید که اون جوون داره یه ماشین و هدیه داره براش میاره، جعفر آقا در جا سویش رو گذاشت جلو بند، گفت آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید و شهدا برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر داره خونه ما نوکری کرده که به خاطر یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابش عوض کنه. آقای برقی میگفت من گریم از اینه که بعد از یک عمر بندگی سراخده ها رو گم کردن. خب تو ماشین میخوای برو سراغ ارباب، چرا زدی تو جاده خاکی؟ چرا متوسل شدی به پارتی و به اینجور چیزا؟ تو چرا رزاق تو عوض کردی؟ باز خدا رحمت کنه حافظ رو، میگه برادر شاهم گدایی نکته ای در کار کرد. عجب این بیت ها، اصلا یک کتاب رو تو یه بیت گاهی میخوام میگه برادر شاهم گدایی نکته ای در کار کرد. در خونه شاه رفته بودم، یه ثروتمندی، یه بزرگی، یه گدایی اون طرف وایستده بود یه نکته به من گفت. برادر شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. تو که رفتی سر اون سفره خیال نکنی رزاقت اون شاهه ها، اون ثروتمنده. بر سر هر سفره بنشستم بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. ما ها گاهی موقع خودمون میخوایم خدایی کنیم خراب میشه. خدا تو این آیه میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو تکیه تو کن با خدا، ببین خدا چجوری راه رو برات باز میکنه، نترس، خدا کار از دستش در نرفته. اگر ما این یک کلمه رو باور کنیم، همین یک کلمه، ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا زمین نخورده، کار از دستش در نره، همین یک کلمه رو اگر باور کنیم میتونیم تو سخت ترین موقعیت ها به خدا توکل کنیم، خدا کار از دستش در نرفته. عرض کردم گاهی موقع ها ماها تو بنبست قرار میگیریم، نعوذ بالله، خیال میکنیم خدا تو بنبست، دیگه کار از دستش در رفت، نمیتونه کاری بکنه. یه ضرب المثلی هست تو بین ماها، گاهی میگن این ضرب المثلا خیلی قشنگه، میگن یه مورچه افتاده بود تو آب، داشت آب میبردتش، شروع کرد داد زدن، اوی من عالم رو آب برد. یه مورچه دیگه تو خشکی وایساده بود با عالم آب نبرد، تور در آب میبر، عالم سر جاش. ماها تو بنبستیم، خیال میکنیم همه عالم تو بنبست، تو بنبستی، خدا که تو بنبست نیستش که. یه چیزی عرض میکنم بحثم رو جمع بکنم، تو قرآن یه داستان فوق‌العاده زیبایی اومده، همه تو مقایدتان یه آیه رو خوندید، ولی دقت نمیدونم حالا به این داستان کردید یا نه. داره که حضرت موسی شبانه قوم بنی اسرائیل رو برداشت از مصر و زدن بیرون، فرار کردن. یک قوم طبیعیه که این قومی که پیرزن توش هست، پیرمرد توش هست، خدم و حشم توش هست، خیلی سریع نمیتونن برن، آهسته آهسته میرن. خب اینا رفتن، صبح که فرعون بلند شد و فرعونیان متوجه شدن که همچین داستانیه، یه لشکر سنگین و انبوهی رو درست کردن در تعقیب حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل. اینا دیگه سواره هستن، خیلی سریع میرفتن. قرآن میگه که از اون طرف قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی رسیدن به دریا، رود نیل، دریای خروشان، جلوشون بنبست. از این طرف هم فرعونیا دیگه بهشون نزدیک شدن، طوری که تعبیر قرآن اینه فلما تراءت الفئتان، انقدر فرعونیا از پشت دیگه به اینا نزدیک شده بودن که دوتا جمعیت همدیگه رو میدیدن، دوتا جمع همدیگه رو میدیدن. قوم حضرت موسی بریدن، اومدن ریختن سر حضرت موسی، موسی تو بیچارمون کردی، انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، زندگیمون رو داشتیم میکردیم، ما تو ما رو برداشتی آوردی بدبختمون کردی. شروع کردن نغنغ زدن، حالا اون زندگیشون از مرگم براشون بدتر بود، زیر دست و پای ظلم فرعون داشتن زندگی میکردن. حضرت موسی بزرگوار بدون این که خبر داشته باشه میخواد دریا شکافته بشه ها، نمیدونست. اگه میدونست میخواد دریا شکافته بشه، من و شما اونجا بودیم، هیچ مضطرب نمیشدیم، هیچ نگران نبود. اما حضرت موسی نمیدونست، اما اینو میدونست که این ملک خدایی داره، اینو میدونست. لذا برگشت با آرامش بهشون گفتش که چه خبرتونه؟ ان معی ربی سیهدین، ما یه رب داریم، ما براش کار کردیم، بندگیمونو کردیم، او خدای ماست، بنبستا رو باز میکنه. چرا اینجوری ترسیدید؟ ما رو هدایتمون میکنه. همونجا بود که خطاب رسید، یا موسی با این عصات بزن به دریا، که حضرت موسی زد به دریا، آب شکافته شد. الله اکبر، این امواج مثل دیواره وایستادن. همین امواجی که سبب غرق هستن سبب نجات شدن، مثل دیواره وایستادن. اون کف دریا پیدا شد خشکی. برید حضرت موسی و قومش وارد این شکاف شدن و از اون طرف اومدن بیرون. خب علل قاعده من و شما اینو بلدیم که آدم وقتی که مثلا از یه پلی از یه جایی رد شد باید پلای پشت سر خودشو خراب بکنه، دشمن بهش نرسه. علل قاعده هست موسی باید با این چوب دو مرتبه بزنه این آب به هم بیاد که بهش نرسن. اما خداوند متعال فرمود که موسی وترک البحر رهبا، دریا رو بزن همینجوری باشه برو. بعد نگش بگی که خب خدایا من اگه بذارم همینجوری باشه خب اونا هم بلدن بیان همونجوری که ما اومدیم. حضرت موسی رفت، آخرین نفر از قوم موسی که از اون شکاف رفتن بیرون، آخرین نفر از قوم فرعون وارد این شکاف شده بودن. همش خداوند متعال امر کرد تمام این دریا به هم اومد، همشون غرق شدن. موسی دیدی به گمانت میرسید که از این راه ما نجاتت بدیم؟ به گمانت میرسید؟ تو بندگی تو کردی، ما وعده کرده بودیم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه ما روزی تو بدیم، روزی تو الان این نجات بود، برات روزی فرستادیم، اما به گمانت نمیرسید، ولی تو بندگی کردی، ما خداییمون چقدر خوب بلد بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌کند دهمین جشنواره کتابخانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقه‌مندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @رادیوفرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، آخرین برنامه ما در این بخش تماشاگاه راز نام داره، به مدت 29 دقیقه و 48 ثانیه گوش میکنیم. اما پیش از اون من مهدی محمدیان، گوینده این بخش، به اتفاق سایر همکاران و دوستانم در پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما به